أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لزوم فحص در شبهات حکمیه بود که محقق اصفهانی فرمود عقلا لازم نیست فحص، ولی نباید با تحقیق و فحص در اصول دین مثل فحص از صدق مدعی نبوت از امور مهم است قیاس بشه. ما در انکار لزوم فحص عقلا در شبهات حکمیه با ایشان اختلاف داریم، اما اینکه نباید این بحث رو با بحث از فحص در اصول دین که از واضحات عقل هست خلط کنیم. شکی نیست که کسی که مثلا شک در وجود خدا داره یا شک در نبوت نبی اکرم داره یا شک در امامت امام معصوم داره، به حکم عقل قطعی باید فحص کنه، چون از امور مهمه است. یا شخصی که میگه من در وجود امام زمان شک دارم ولی تحقیق نمی کنم، برای من مهم نیست، این خلاف حکم واضح عقله و خلاف ضرورت شرع. چطور مهم نیست معرفت امام زمان؟ این حدیث مسلم که شیعه و سنی بر اون اتفاق دارن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، یعنی در آخرت مسلم محشور نمیشه، با این حدیث چه می کنن؟ حال دنبال نمی کنن، میگن وقت نداریم، حال نداریم. چرا این رو اعلام می کنن؟ کجا رسمه که کسی که تحقیق در یک موضوعی آن هم به این مهمی نکنه بیاد در ملأ عام القاء شک بکنه در ذهن دیگران، که چه بسا مستمعین هم افراد آشنا با دین نیستن و سریع وسوسه میشن؟ اون هم در این موضوع مهم که احساسات دینی مردم به حق جریحه دار میشه. بعد میگن ما بعید میدونیم اگر هم تحقیق کنیم به نتیجه قطعی برسیم. وقت با این تشکیک ها در برخی بیانیه ها که متاسفانه در حوزه صادر میشه، از اینها تعبیر به حجت الاسلام میشه که عنوان یک عالم شیعی اثناعشری است کسی که در وجود امام زمان شک میکنه، اینجور باید تعبیر کنیم و با اینها با ملاطفت برخورد کنیم؟ فقط باید به رقبا حمله کنیم؟ جالب اینه، میگن ما قرآن محوریم و با این بهانه روایات هرچند متواتر رو منکر میشن، مثلا مشروعیت عقد موقت و مانند آن را، به این بهانه که در قرآن ادعا میکنند اسمی از آن برده نشده رو به طور کلی زیر سوال میبرند، اون هم با تعبیرات زشت که برخی از این احکام رو تعبیر میکنند. اگر حکم خدا اینه که فقها میگن ما به این خدا و به این اسلام کافریم والعیاذ بالله، واقعا شما قرآن محورید؟ شما که قطع ید سارق رو که نص قرآنه میگید اگر امروز دست دوز رو قطع کنیم، اونم با اون شرایط سختی که در اجراء حد سارق هست که کم پیش میاد، اگر دست دوز رو قطع کنیم تا آخر عمر دیگه نمیتونه کار بکنه و باید بره دزدی کنه. خب الان با قدیم چه فرق کرده؟ پس این حکم اسلام رو انکار کنید. حالا یه وقت میگید امکان اجراءش نیست، شرایط بین المللی اجازه نمیده، یا فقهی برخورد کنید، اجراء حدود در عصر غیبت رو مناقشه کنید مثل برخی از فقها. بالاخره یه بحثی است که اونم کارشناس فقه باید اظهار نظر بکنه، نه هر کسی که از راه میرسه که صحبت‌هاشون نشون میده کوچکترین آشنایی با فقه و ابتداییات فقه ندارن. میگن از نظر فقها با یک پرش دختر میتونه به رشد برسه و در امر ازدواج مستقل بشه. آخه شما این را نمیدانید که کسی که ولایت پدر رو در امر ازدواج برای دخترش قائله، که اونم حکمتش رعایت مصلحت دختره که فریب هر شیادی رو نخوره. خب میگه یا بکر کسی است که به او با او هم نزدیکی نشده، در مقابل مستعمل هست بکر، یعنی وطع نشده. یا برخی از فقها میگن که تا ازدواج نکنه و شوهرش با او هم بستر نشه ولایت پدرش باقی. کدوم فقیهی گفته ولایت پدر با یک پرش که بکارت عذره، یعنی بکارت به معنای عذره، پرده بکارت از بین بره ولایت پدر تا اون موقع هست و بعدش ساقط میشه؟ کی اینو گفته که میایید مسخره میکنید این احکام رو؟ واقعا من گاهی فکر میکنم چرا حوزه های علمیه به این وضع دچار شدن. خیلی تأسف میکنم، و اگر نبود امید به لطف بیکران الهی که همواره به مدد تشیع و حوزه های علمیه در زمانهای سخت آمده، دچار یأس می شدم. حوزه ای که این همه روش هزینه شده در طول تاریخ با تحمل رنج ها، محرومیت ها، تقدیم شهدا، شهید اول ها، شهید ثانی ها، شهدای فضیلت، وقت اختصاص به الان هم نداره. گاهی افرادی که چه بسا سابقه شون هم سابقه بدی نیست، میان منحرف میشن. شلمقانی از علمایی بود که کتاب تکلیفش بین شیعه رواج داشت، در خانه های شیعه بود، بعد به علت اینکه چرا امام از سلام الله علیه او را وکیل خاص خودش قرار نداد، منکر همه چیز شد به خاطر حسادت. شما اینو بگذارید در مقابل علی ابن جعفر سلام الله علیه، فرزند کوچک امام صادق علیه السلام، که در مقابل امام جواد نوه برادرش، نه برادرش، نه فرزند برادرش، نوه برادر، نوه خردسال برادرش، کرنش میکرد. برخی سوال کردن که شما با این سنتان، با این محاسن سفیدتان در مقابل کودک خردسال اینجور کرنش میکنی؟ گفت خدا وقتی این محاسن سفید رو لائق امامت ندونست، من این رو لائق جهنمش بکنم. خب یک عده اینطور نیستن. حالا یه عده منشأ این رو که تهذیب نفس نکردن، این منشأ میشه به انحراف کشیده بشن. با اینکه برخی از اینها که در طول عمر ما افرادی رو دیدیم اینطور بودن، سابقه خوبی هم داشتن، خدمت هم میکردن، اما به خاطر عدم تهذیب نفس یا به خاطر اینکه دچار غرور شدن سوء عاقبت پیدا کردن. و یا برخی به خاطر ضعف اعتقادات، آشنا نبودن با اصول دین و معارف دین، دچار انحراف شده. ما واقعا در شرایط حساسی هستیم، همیشه بودیم ولی الان بیشتر هست، با این تواصلات اجتماعی که هست که در همون لحظه یک مطلبی رو میشه به کل دنیا مخابره کرد. این انحراف هایی که ترویج میشه، برای اینکه دچار این انحراف ها نشیم، یا خودمون خدای نکرده مؤثر نباشیم در انحراف ها، علاوه بر تهذیب نفس که مهم هست، باید پایه های اعتقادیمون رو با استدلال و پیگیری احوال علما و صلحا که کرامت های قطعی داشتن. من نمیگم هر کس ادعای کرامت کرد بپذیریم، هر کس ادعای ملاقات امام زمان کرد بپذیریم، نه، این رو من نمیگم، ولیکن انکار مطلق آن هم درست نیست. ملاقات های مسلمی که بوده و ما در بحث اجماع تشرفی چند موردش رو نقل کردیم، با پیگیری اینها که چه بسا به قول برخی از فضلا به مرحوم آقای حائری گفته بودن که این داستانهایی که شما مطرح میکنید که بعدن چاپ شد، کتاب شد، البته کاملش نیست ولی اون هم که چاپ شده خوبه، گفتن اینها در ایمان ما بیشتر اثر میکنه چون سبب سکون نفس میشه. بالاخره دین بازیچه نیست، چند سباهی کر و فر میکنید، اما یک مقدار به فکر آخرتتون باشید، هممون مقداری به فکر آخرتمون باشید که از ما سوال بکنن که چرا با اعتقادات مردم بازی کردید، چرا با دین خدا بازی کردید. اگر واقعا به این نتیجه رسیدید که آخرتی نیست، خب بیایید به ما هم بگید، ما رو هم قانع کنید، ما از این عذاب وجدان راحت بشیم. اگر آخرتی هست چرا با دین خدا بازی میکنید؟ به هر حال راجع به لزوم فحص در شبهات و حکمیه دو وجه ذکر شد، رسیدیم به وجه سوم. وجه سوم اینه که هر مولا و مقننی که بیاناتش را به تک تک مکلفین ایصال نمی کنه، مولای عادی نیست که هرگاه از عبدش چیزی بخواد به خود او خطاب کنه یا پیام مستقیم را به او برسونه، بلکه مولا و مقننی است که بیاناتش رو در معرض وصول میگذاره که مردم مراجعه کنن به این بیانات. در معرض وصول ارتکاز قوی عقلا بر این است که مکلفین باید فحص کنن از مزان اون بیانات و استنکار میکنن که مولایی بگه نه اصلا لازم نیست برید تابلوی اعلانات رو ببینید، اگر اتفاقی علم پیدا کردید شما عمل کنید به احکام من. این خلاف ارتکاز قوی عقلایی هست و این موجب انصراف خطاب براءت شرعیه میشه از شبهات حکمیه قبل الفحص، که انصافا این وجه درستی هست. وجه چهارم وجهی است که در بحوث گفتن. بله، بحث فحص از مخصص یه بحثه که برخی اشکال کردن که در زمان ائمه که اصحاب ائمه که نمی رفتن در به در در خونه دوستانشون که این عامی که امام به ما فرمود مخصص دارد یا ندارد، این یک بحثه که به قول مرحوم استاد آقای تبریزی می فرمود که در جواب این اشکال من به یکی از فضلا گفتم خب محمد ابن مسلم به روایاتی که در دسترس خودش بود که مراجعه میکرد، اینطور نبود که احتمال مخصص بده در روایاتی که نزد خودش بوده مراجعه نکن، که مرحوم آقای خویی فرمودن جواب درستی است. حالا این یه بحثه، ما وارد اون بحث نمیشیم که اصلا در سیره و غلائیه الان که اون مخصصات در جایی تدوین شده غیر از علم اجمالی به وجود مخصص، وجود مخصص منفصل مدون در معرض وصول موجب میشه شک کنیم در حجیت عقلائیه یا اطمینان پیدا کنیم به عدم حجیت عقلائیه اون عام قبل الفصل. ما راجبو بحث نمی کنیم، بحث اینه که من نمیدونم فلان کار حلال است یا حرام، بدون فحص از اینکه شاید خطابی بر حرمت آن در قرآن یا در روایات باشد بیام رفع مال و علمون، این خلاف مرتکز عقلا هست. وجه چهارم وجهی است که در بحوث مطرح کردن. ایشون فرمودن که ما مجموع ادله براءت رو که ملاحظه میکنیم نتیجه این میشه که بگیم براءت در شبهات حکمی قبل الفصل جاری نیست. ایشون فرمودن که ما رفع مال و علمون داریم، ما حجب الله علمه عن العباد هم داریم که ما حجب الله از خطاب قبل الفصل منصرف است و شامل آن نمیشه چون مصداق حجب خدا نیست، ولی رفع مال و علمون داریم اگر سندش درست باشد. ایشان در سند آن اشکال میکنه. حالا استصحاب عدم تکلیف که داریم، ولیکن در مقابلم دو تا آیه قرآن داریم که اثبات میکنه قبل الفصل براءت نیست، بعد الفصل براءت هست. یکیش لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. خب به لحاظ اون تکلیفی خدا بیان در معرض وصول ندارد میگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتا، و فرض اینه که ایتا نکرده است به ما این حکم را چون در معرض وصول نیست. ولیکن اون حکمی که خطاب در معرض وصول دارد خب مصداق ایتا است، مگر ایتا حکم توسط خدا به این است که تک تک مکلفین را آگاه کند، در معرض وصول میگذارد خطاب را میشود ایتاء حکم، و مفاد این آیه اینه که بعد از ایتاء حکم خدا میخواهد از مکلفین که عمل کنن به اونها. یا آیه ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، که قبل از تبیین مناسب خدا که تبیین به این است که در معرض وصول بگذارد خطاب تکلیف را، تکلیف منجز نیست ولی بعد از آن تکلیف منجز است. و این دعایه نسبتشون با رفع مال و علمون اگر ظهورش منعقد بشه، حدیث رفع رفع مال و علمون نسبت به شبه حکمی قبل الفصل، نسبت این دعایه با رفع مال و علمون میشه عموم و خصوص من وجه، چون رفع مال و علمون اطلاقش میگیره اون تکلیفی را که خطاب در معرض وصول دارد، اطلاق عقد مستثنا در این دعایه میگوید این تکلیفی که خطاب در معرض وصول دارد منجز است، چون داخل در عقد مستثنا است. الا ما آتاها حتی یبین لهم ما یتقون که آیت است. نسبت عموم من وقت که شد، رفع ما لا یعلمون میشه اطلاقش مخالف اطلاق قرآن. و اون دلیلی که میگه ما خالف قول ربنا لم نقلها، یا ما خالف قول ربنا و ما خالف کتاب الله فهو و مردود، میگه این اطلاق چون مخالف قول کلام خداست مردود است. اگر بگویید که کما که ما این طور گفتیم که خطاب اینه که یکیش رواییست دیگریش قرآنیست، تعارضشون به عموم من وجه باشه، این روایات که میگه ما خالف کتاب الله فهو مردود شاملش نمیشه، ولی در بحوث میگن شامل میشه، ما عرض کردیم شامل نمیشه. ایشون گفتن که بسیار خوب، تعارضا تساقطا، دیگه به اطلاق رفع مال علمون نمیتونید تمسک کنید بر براءت در شبهات حکمی قبل الفصل، و رجوع میکنیم به حکم عقل که عقل منجز میداند تکلیفی را که خطاب در معرض وصول دارد. نفرمایید که ما استصحاب میکنیم عدم وجود خطاب در معرض وصول را و موضوع آیه را اثبات میکنیم، میگیم لم یبین الشارع لنا هذا التکلیف، پس داخل میشه در عقد مستثنامه. ایشون میگن که نه، از این آیه لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها و حتی یبین لهم ما یتقون استفاده میشه که بیان در معرض وصول اگر بود اصل مؤمن جاری نیست. حالا اصل مؤمن میخواد براءت باشه یا خود همین استصحاب عدم وجود بیان در معرض وصول باشه. خب این فرمایش که در بحوث مطرح شده، جلد 5 صفحه 398، مبتنی بر اینه که ما اون دعایی که ایشون مطرح کردن دلیل بر براءت بدونیم. ما این رو قبلا بحث کردیم و استفاده براءت از این دعایه رو قبول نداشتیم، ولی حالا علل مبنا عرض میکنم. میگیم از کجای این دعایه مفهوم مخالف استفاده کنیم که با وجود خطاب در معرض وصول این دعایه میگن تکلیف منجزه؟ لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها که موردش که فقط تکلیف در معرض وصول نیست، قدر متعقنش ایتاء قدرته، ایتاء ماله که مورد آیه است. آیا هر کجا که خدا قدرت داده تکلیف هم کرده؟ هر کجا که مال داده تکلیف هم کرده؟ نه، شرط لازم تکلیف اعطاء قدرته، نه شرط کافی. پس اصلا این آیه ظهور نداره در این که کل ما آتاها فکلفکم بهی، کل ما اقدرکم علی فکلفکم بهی. الان قادر آب بخورید، واجب آب بخورید. الان پول تو جیبتونه، واجب انفاق کنید. پس این آیه که اصلا عقد مستثناش اطلاق نداره قطعا. اگر در خصوص تکلیف در معرض وصول این آیه نازل می شد، خب ممکن بود عقد مستثناش بگه که خطاب در معرض وصول وقتی بر تکلیف بود، اون وقت شما لازم است آن را امتثال کنید. اما مورد متعقن آیه که این نیست. اما آیه دوم، آیه دوم که ما کان الله لیضل قوما، که شما معنا کردید که ما کان الله لیسجل الانسان فی القوم الضالین، یعنی استحقاق عقاب بر اونها قرار بدن حتی یبین لهم ما یتقون. خب این میشه مفهوم غایت. غایت که مفهوم مطلق نداره، خود شما فرمودید در بحث مفهوم غایت. اگه شما بگید که ما نهار نمی دهیم مگر نماز بخوانید، حالا نماز خوندن نشستن، میگن خب چرا نهار نمی آورید؟ میگوید باید زید هم بیاید. ما نهار نمی دهیم مگر نماز بخوانید، یعنی قبل از نماز نهار نمی دهیم، اما بعد از نماز بلا فاصله نهار می دهیم، نه ممکنه شرطش مجیء زید باشه. خودشون فرمودن غایت مفهوم مطلق نداره. خب پس این وجه درست نیست. وجه پنجم که این رو هم در بحوث فرمودن و این رو ما قبول داریم که مبنای صحیح اینه که اگر ما احتمال بدیم یک ارتکاز متشرعی بر عدم اطلاق باشه در زمان صدور یک خطاب، یعنی احتمال قرینه نوعیه متصله میدیم، احتمال قرینه متصل نوعیه و لبیه همان و احتمال عدم انعقاد ظهور اطلاقی همان. واقعا ما احتمال میدیم وقتی پیامبر فرمود طبق نقل رفع ما لا یعلمون، از حال پیامبر و همینطور ائمه که این رو فرمودن، از حال ائمه واضح بود که شدت اهتمام دارن به نشر احکام، تعلیم احکام به مردم، برانگیختن مردم بر تعلم احکام. اگر قطع حاصل نشه به وجود این قرینه لبی متصل، لااقل احتمال وجود این قرینه لبی متصله رو میدیم و این مانع از انعقاد ظهور اطلاقی و مانع از احراز ظهور اطلاقی خواهد بود، که خب انصافا این درسته، ولی این مبنا رو همه قبول ندارن. میگن در کفایه هم هست که احتمال قرینه متصله مانع از عمل به اطلاق نیست، ولی ما این مبنا رو قبول داریم و لذا این وجه خامس به نظر ما درست. وجه ششم باز در بحوث هست. ایشون فرمودند که دو مبنا در احکام ظاهری هست. یه مبنا مبنای مشهوره، میگن حقیقت حکم ظاهری منجزیت و معذریت، ولذا حکم ظاهری تا واصل نشه انشاء بی حقیقته، چون هنوز منجز و معذر نیست، ولذا هیچ تنافی با یک حکم ظاهری که به حسب ظاهر با او مخالف هست نداره. استصحاب در شبهات حکمیه رو شارع جعل کرد، استصحاب نجاست آبی که زال تغییر رو جاری میشه، ولی مثل آی خویی که قبول نداره این استصحابو، برای هم جعل قاعده طهارت شده چون واصل نیست بهش استصحاب نجاست. هم استصحاب نجاست داره هم قاعده طهارت، چه اشکال داره؟ خب استصحاب نجاست که واصل نیست با آی خویی، تا منجز باشد نسبت به نجاست و قاعده طهارت مخالف آن باشد. یک انشاء سوری بلا روحه به نظر مشهور تا واصل نشه. خب طبق این مبنا ما حرف نمیزنیم، اما طبق مبنای صحیح که مبنای بحوث هست که حقیقت حکم ظاهری یک چیزی فراتر از منجزیت و مؤثریت، حکم ظاهری تنجیزی حقیقتش اهتمام مولاست به تکلیف، و حقیقت حکم ظاهری ترخیصی عدم اهتمام مولاست به تکلیف. بالاخره قبل از وصول استصحاب نجاست، روح این استصحاب که اهتمام به رعایت نجاست این شیء مشکوک است، این روح طبق اطلاق دلیل استصحاب وجود دارد با روح قاعده طهارت که عدم اهتمام به رعایت حکم نجاست است تنافی پیدا میکنه، ولذا تنافی در احکام ظاهری قبل از وصولشان هم هست. طبق این مبنا در بحوث گفتن خب دلیل حجیت خبر ثقه، ولو هنوز خبر ثقه ما نرفتیم فحص ازش نکردیم، ولی در جایی که وجود دارد اون دلیل حجیت خبر ثقه مثلا بر تحریم شرب توتون، روحش اهتمام مولاست به اجتناب از شرب توتون در فرض قیام خبر ثقه، و این با روح براءت که عدم اهتمام به رعایت این تحریم شرب توتون است تنافی پیدا میکنه، ولذا دلیل حجیت خبر ثقه چون اخص از رفع مالا علمونه تخصیص میدن رفع مالا علمونه، میشه رفع مالا علمون الا اذا قام خبر الثقه علی الحرمه. خب شما شک میکنید که اینجا خبر ثقه بر حرمت قائم شده، میشه شک که در مخصص منفصل. خب اینو دیگه ما در بحث عام گفتیم که برای عمل به عموم حتما لازم است که شما فحص کنید از مخصص منفصل در معرض وصول. و الا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه در شک در مخصص. و بالاتر اگه حجیت خبر ثقه رو میدونید، شک در وجود خبر ثقه بر حرمت شربتتون دارید، اینجا میشه شبهه مصداقیه مخصص منفصل قطعی، چون مخصص منفصل که الا اذا قام خبر ثقه قطعی است، دلیل بر حجیت خبر ثقه قطعا میدانید است. نمیدونید بر حرمت شربتتون خبر ثقه قائم شده یا نه، خب این دیگه میشه شعبه مصداقیه مخصص منفصل دیگه. در شعبه مصداقیه مخصص منفصل که معلومه به عام نمیشه رجوع کرد. بله ایشون فرمودن که ممکنه شما در جواب از این اشکال بگید که استصحاب میکنیم عدم خبر ثقه بر حرمت شرب توتون را، و با این استصحاب جواب از این وجه ششم داده میشه. اما براءت ابتداعا جاری نمیشه، طبق این وجه ششم تمسک به براءت در مورد شک در وجود خبر ثقه بر حرمت شرب توتون تمسک به عام در شعبه مصداقی مخصص منفصله. میگید استثناء میکنیم عدم خبر ثقه رو، بله این وجه ششم جلو این استثناء رو نمیتونه بگیره. و همینطور یه کسی بگه خب ما براءت طولیه جاری میکنیم، یعنی براءت از اهتمام مولا به اجتناب از شرب توتون در فرض شک در قیام خبر ثقه، این از روح حجیت خبر ثقه در اینجا براءت جاری کنید. اسم اینو میذارم براءت طولیه. بگید مولا اون اهتمامی که به عمل به خبر ثقه بر تکلیف داره ما در اینجا شک داریم، چون شک داریم در وجود خبر ثقه براءت جاری میکنیم از این اهتمام. اینم ایشون میگه که به نظر ما این وجه ششم نمیتونه جلو او رو بگیره. خب این وجه ششم یک اشکالش اینه که همه جا که احتمال وجود خبر ثقه نیست، گاهی من احتمال وجود خبر ثقه نمیدم ولی احتمال میدم که اگر برم تحقیق کنم تراکم زنون میشه، چند تا خبر ضعیف پیدا میکنم، از اون چند تا خبر ضعیف وسوخ پیدا میکنم به صدور یکی از اینها که داله بر حرمت شرب توتونه، داله بر حرمت حلق لحیه است. اینجا که دیگه بحث شبه مصداقیه نیست، فعلا که من علم ندارم، این خبرام که ضعیفه، ولی اگر تحقیق کنم چندین خبر داله بر حرمت حلق لحیه است وقت وسوخ پیدا میکنم، الان که وسوخ ندارم پس الان شبه مصداقیه نیست. من قطع ندارم، قطع که من رو نداره در معرض وصول باشه، قطع امر وجدانیه و الان قطع ندارم. علاوه بر این که ما مبنای وحوث رو که واقع خبر ثقه در معرض وصول رو میگه حجته، به نظرمون دلیل برش پیدا نکردیم. اگر نبود همین بحث لزوم تعلم، کی گفته که خبر ثقه‌ای که به من واصل نیست حجته؟ در موضوعات کی میگه اون خبر ثقه‌ای که میگه این آب نجسه به من نرسیده حجته؟ اگر سیره عقلاییه رو میگید که دلیل لبیه اطلاق نداره، اگر روایت الامری ثقتی فسمله و بعته میگید، خب الامری ثقتی فسمله و بعته داره فما ادا الیکه انی فانی یعدی و ما قال لک انی فانی یقول. خب این ظاهرش فرض وصول خبر ثقه است، نه صدق نمی کنه قال لک، قال بله اما قال لک ما مراجعه کنید ما ادا الیک، ما ادا الیک در معرض وصول که ادعا الیکه نیست. خب ادعا الیکه نیست یا لااقل شبهه صدق دارد، الغای خصوصیت هم که نمیشه کرد، ولذا اصل حجیت خبر ثقه در معرض وصول لولا دلیل تعلم در شبهات حکمیه دلیل نداره، در شبهات موضوع خبر ثقه است به من نرسه. سیکی میگه این حجته تا به من نرسه؟ تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب فردا. والحمدلله رب العالمین.